اما جنگی در ایران یادآور می شود که سیمون هرش در ژوئیه 2008 فاش کرده بود که مقامات کاخ سفید در دفتر آقای دیک چنی معاون رئیس جمهور اجتماع کردن و در اونجا برای اینکه جنگ با ایران رو برانگیزن سناریو ساختن که اون سناریو عبارت از این بود که قایق‌های تندرو رو با همون رنگ و آرم قایق‌های تندرو ایرانی در بیاورن و با اونها به ناوهای امریکایی حمله کنن و این رو دستاویز قرار بدن برای شروع جنگ. خب میگه این رو میشود که در آینده تکرار کرد. پس اون اکتوبر سورپرایزی که در آینده ممکنه واقع بشود یکیش تدارک جنگ با ایران است که البته این یک سناریو باشه، ولی سناریوی دیگه هم هست که اسرائیل به ایران حمله کنه و امریکا در برابر حکومت اوباما در برابر امر واقع شده قرار بگیره و ما اینجا آقای بعد از این مسئله ایران ظهور آقای بنلادن است که ممکن بوده قبل از انتخابات که ظهور پیدا کردن احتمالش هم کم بود، یک مختصری اظهار نظر کردن که سودی نبخشید، ولی احتمال این که بعد از انتخابات ایشون به اصطلاح ظهور به هم برسون از راه یک حمله تروریستی در خاک امریکا زیاده. لحاظ این که هم اکنون تبلیغ می شود که آقای بوش ظرف 8 سالی که رئیس جمهور امریکا بوده و اون ترورهای 11 سپتامبر واقع شده از این به بعد نگذاشته که در خاک امریکا هیچ عمل تروریستی انجام نگیره.
بله.
این تبلیغ عمده شده. میگن خب این آقای اوباما این توانایی رو نداره. البته این در این تبریخ هم باشه میگوید راز این که در حکومت آقای کلینتون هم در خاک امریکا یک دفعه یک عمل تروریستی ناموفقی انجام گرفت در همین بناهایی که بعد در حکومت آقای بوش از این رفت.
بله.
و اون همین ولی خب یه تبریخی که زمینی درست کرده در افکار عمومی امریکا برای بهره برداری از راه تدارک یک فعالیت های تروریستی. خب از این سلا اکتوبر سورپرایز که بعد واقع خواهد شد باز وطن ما رو قرار میدهد در معرض خطر. و حالا ما بخواییم از این تدارها پرهیز بکنیم هر فرصت وجودم نیک من استفاده بکنیم میباید که به اون خاصه از ایرانیت بایدیم که امنیت ملی رو دامن امنیت ملی رو استقلال قرار میده در راهحل‌های اقتصادی دوباره به اون باز میگردیم و به تفصیل میپردازیم. و حالا برای اینکه این بحث رو به پایان ببریم مختصری هم بپردازیم به کارهایی که این رژیم به سود جمهوری خواها انجام داد و نتیجه نداد به خلاف دفعات پیش. یکی خبر آسوشیتد پرس هست در 30 اکتبر حاکی از این که ایران به تازگی شیوه غنی‌سازی اورانیوم رو با درجه بالا یعنی با درجه لازم برای تولید بمب اتمی آزمایش کرده و این رو آقای مکن نامزد حزب جمهوری خواه این خبر رو به کار گرفت. عرض کنم به شما راجب خیلی مفصل حالا من میخوام یکی آقای داوید آلبرایت عضو مؤسسه دانش و امنیت بین المللی چی گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه گفت و بعد این طولانی میشه و ما میخوایم به برنامه اقتصاد بپرد
میشه.
آقای الگرادی در سازمان ملل متحد در 27 اکتبر گفت که ما هنوز نمیدانیم ماهیت فعالیت اتمی ایران چیست، ولی اگر ایران بخواهد میتواند بمب اتمی رو بسازه.
و خود این رژیمی هم در ایران میگن دوباره.
بله.
بله.
در اینجا چی میگم؟ لومان گزارش انتشار داد که تا تابستان 2009 هیچ اقدام دیپلماتیک جدی درباره پرونده اتمی ایران به عمل نخواهد آمد. برای اینکه تا اون وقت این حکومت جدید اوضاع رو جا بیفته، اوضاع رو در دست بگیره و وارد عمل بشود طول میکشه. و این امر از سوی اسرائیل به مثابه این خطر تلقی شد و با توجه به اون گزارش آسوشیتد پرس اسرائیلی ها گفتن به این که ما نمیتوانیم تا اون وقت خط بکنیم، برای اینکه تا اون وقت ایران بمب اتمیشو ساخته و باید قبل از اون وقت به ایران حمله کنیم. عرض کنم به شما در یک نوامبر گزارش دیگری انتشار پیدا کرد از سوی نوامبر که ایران روزانه 2 کیلوگرم اورانیوم خارج شده تولید میکنه و زمانی که این اورانیوم به 700 تا 800 کیلو برسد میتواند بمب اتمی بسازد. در 29 اکتبر رویتر گزارش کرد که آقای خامنه‌ای گفته است نفرت ملت ایران از امریکا عمیق است و این صحبت او معناش این است که ایران کشوری نیست که با آقای اوباما وارد گفتگو بشود و از این را هم صحبت او و صحبت سخنگوی مطبوعاتی آقای احمدی نژاد هر دو رو در کلیپی که آقای مکرین پخش کرده استراد شده بشون که اگر آقای اوباما میخواهد مذاکره کند بدون شرط قبلی، رژیم ایران نمیخواهد مذاکره کند بدون شرط قبلی. و این در واقع آقای اوباما ضعیفه، نمیتونه با یه رژیمی با طبیعت رژیم ایران به اصطلاح گفتگوی موفقی انجام بده، دیدیم که اصلا اون حاضر نیست که گفتگو انجام بده.
بله.
در 28 اکتبر بی‌بی‌سی گزارش کرد که دریازان حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفته است که ایران پایگاه‌های دریایی برای بستن تنگه هرمز در صورت تجاوز به ایران در برابر اون تنگه هرمز ایجاد میکنه. در 30 اکتبر عرض کنم باز خبرگزاری رویتر از قول تهران تایم نقل کرده که سیاری گفته است اگر دشمن دست اقدام نابخردانه این بزند، ما در اقیانوس هند و پیش از ورود به تنگه هرمز درخش میکنیم. نبود کشتی ها شدیم قرار میکنیم. عرض کنم در 27 اکتبر آقای علی لاریجانی فرمایش فرمودند که ایران به خود نور آلد که به حماس و حزب الله کمک می کنند و در همین تاریخ آقای سردار حسین همدانی گفته است ایران تسلیحات مورد نیاز جنبش های آزادی خواه خاورمیانه را تهیه می کند. هر کسی می دونه اثر این گونه اظهار نظرها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا چه می توانست باشد. البته اگر بحران اقتصادی شدید نبود بسا این حرفا خیلی میتونه کارساز باشه ها.
بله بله
دقیقا. عرض کنم به شما در 2 نوامبر لس آنجلس تایمز گزارشی را انتشار داد که اسرائیلی ها فکر میکنن باید بلادهن به ایران حمله کنن. باز در 11 آبان 87 سایت سرمایه خبر داده است که در روزها و ماهای گذشته در استان تهران و برخی استانهای بزرگ کشور فرمهای عضویت با نام عضویت در حزب الله لبنان به ثبت نام جهت عملیات استشهادی پخش شده و بالاخره آقای امینزاده در گفتگو با سایتی دلایل این چهارگانه ای که این اصولگرایان در اون دلایل مایلن که بودن که اوباما نشود مکین بشود رو شرح داده. یکی این که نگرانیشون این بوده این است که اون دستگاه اوباما و دموکرات ها به فشار اقتصادی بیره تقدم بدن و این فشار اقتصادی برای این رژیم مهلکتر خواهد بود.
بله.
دوم افزایش مشروعیت عملکرد امریکا در سطح بین المللی در صورت پیروزی اوباما و عرض کنم به شما و سوم اینکه این بحرانسازی رژیم در قبال یک حکومتی که میگوید که به نظام جدید نمیخواد بکند و میخواد از راه دیپلماسی و اصلا با شرکت دادن محورهای دیگه در دنیا عمل بکند، این در افکار عمومی انزوای ایران رو تشدید میکنه. این دلایل ولی در واقع دلیل عمدهش این است که اینها در درون کشور اون وسیله توجیه محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی را دست میدن. به میزانی که حکومت امریکا به مداخلش کاهش بدهد و سیاست مثل آقای سیاست بوش تهدید دائمیه به مجازات اقتصادی و جنگ رو رها کند، این دورانسازی از سوی رژیم کمتر میشه امکانش و توانایی مردم برای جنبش بیشتر میشه.
بله.
حالا این هایی که گفتم، این کارهایی که یک به یک برای شما شمردم تمام اونها هم نیست. از سوی آقای مکین در روزهای 30 و 31 اکتبر به کار گرفته شده. اگر مکین و به این عبارت ها اگر اوباما رئیس جمهور بشود ایران بمب اتمی خود را می سازد، خطر جنگ اتمی جهان را تهدید می کند. عرض کنم که اوباما توانایی جلوگیری از مجهز شدن ایران به سلاح اتمی، توانایی بازداشتن ایران از تروریست پروری و بابرا ندارد. عرض کنم به شما مذاکره با ایران راه حل نیست و و و و اینها به اصطلاح تبلیغاتی بوده که یعنی نقشی بوده که این رژیم در انتخابات امریکا بازی کرده، اما به کلی بی‌ثمر شده. حالا به کلی بی‌ثمر شده با این که آقای بنشگت خورده لابد در دوی از امریکایی‌ها که از ترس رأی دادن مؤثر هم واقع شده است. خب حالا رژیمی که این کارا رو کرده الان مواجه است با یک واقعیتی که این حکومت جدید امریکا است. با این واقعیت یا باید به شیوه آقای رفسنجانی عمل کنه با حکومت کلینتون که حالا امکانش خیلی کمتره، یا میباید که در فکر این باشه که یک دم دستگاه دیگری رو جانشین این دم و دستگاه آقای احمدی نژاد بکنه برای اینکه بتونه با این حکومت جدید به اصطلاح عمل بکنه، حالا بگیم همکاری کنه. ظاهرا که همکاری وجود نداره. اون روابط محرمانه هم که وجود داشته در بحران سازی همکاری وجود داشته، این هم در شرایط فعلی بسیار مشکل تره. اون خطرها هم هست. همه اینها به مردم ایران یک فرصتی میدهد برای اینکه واقعا وارد یک عمل جدی جنبش همگانی بشن، برای اینکه به دو مردم دنیا بگوین که یک ملت آزادی هستند. و باز هم دوباره عرض میکنم، هم از لحاظ اقتصادی با وجود این بحران صدمات شدید به اقتصاد ما وارد میکند، هم از لحاظ این انتخاباتی که در امریکا انجام گرفت، کشور ما یک فرصت تاریخی دارد. اگر اون رو از دست ندهد و روی سیاست آقای اوباما نیست که باید حساب کنه، بلکه روی استقلال خود و عمل خویش است که باید حساب کنه. خب حالا با این توضیحاتی که در باب انتخابات امریکا عرض شد، می توانیم وارد بشویم به بحث در باب راهل های اقتصاد ایران در موقعیت کنونی. البته این توضیحات هم کمک می کند به اینکه ما الان دیگه در موقعیت جدید قرار گرفتیم.
بله.
در این موقعیت باید ببینیم که عرض کنم که راهکارهایی که می شود رد. همونطور که می دانید، اول این را عرض کنم، نوشته یک شأن دارد، سخن گفتن یک شأن دیگه داره. نوشته برای این است که خواننده روش تحمل کنه، فکر کنه. بسیاری میگویند که فلانی مشکل میندازه، بنیشت مشکل میندازه. من گونه‌هایی که میگویند بنیشت مشکل مینویسد عرض میکنم که شما هیچ کدومتون دو علی سینا نیستید. اون هوش و اون حافظه و اینها رو داشته باشید، میگم هیچ کدوم نیستید که انشاءالله که همه تون بهتر از اونم هستید. اما از این نظری که بخوام عرض بکنم، از نظر تواضع علمی، بله از آز هوش چرا نباشید، بلکه بهتر باشید. یک متن کتابی از ارسطو رو 60 بار خوند برای که بفهمه. خود رو میگوید که من نوارد میشود که مطلبی رو میخونم نمیفهمم، نیستم به نماز، بعد از نماز به اصطلاح ذهنم رو آمادگی پیدا میکنه، دوباره میخونم. و هر کسی باید این تواضع رو داشته باشه و مطلب رو بخانه بپشته تا بفهمه. مثلا نوشته برای اینه، نوشته خلوبیا برو گلو نیست. اما سخن نه، سخن برای اینکه اگر در زمانی که گوینده میگوید و شنونده میشنود نفهمید، بعد اینه که دیگه او رفته اون نوشته چی، حالا مسائل هست که ضبط میکنن میشه دوباره گوش بدم. خب میدونیم که حوصله ها وقت ها کمه، حوصله ها از اون هم کمتره و اشخاص فرصت نمی کنند که چند بار یک مطلبی رو گوش بدن برای اینکه بفهمند. پس باید که تا ممکن است سخن ساده باشه.
بله.
و شنونده رو تواند در جا بفهمند. پس اگر مطلبی که به نظر شما رسید که فهمش آسان نیست، در جا از من توضیح بخواهید.
حتما.
بله، من کوششم این است که روشن توضیح بدم. اون راحل هایی که عرض می کنم هم تمام راحل ها نیست، بلکه اون راحل هایی که جنبه اصلی و اساسی دارند هست و اونها که اهل اقتصادم دو میدونن اقتصاد از چی گفتگو میکنن، یک تفاوتی بین سیاست اقتصادی و کاربردهای قوانین و قواعد اقتصادی رو در قلمروهای مختلف میدانن. وقتی میگیم راه حلها یعنی سیاست اقتصادی و این تنها خاصی یک مورد از چهار بود واقعیت اجتماعی یعنی بود اقتصادی نیست، سیاست اقتصادی باید بود اجتماعی و بود سیاسی و بود فرهنگی رو هم دربر بگیره تا نتیجه بده. خب در این توجیهات مقدماتی عرض میکنم به شما که در هشت قسمت از راه حلها صحبت خواهم کرد. قسمت اول بازگشت است به اون خواسته های ایرانیت، خصوصا این خواسته که امنیت ملی و امنیت و منزلت انسان در ایران است. چرا؟ به لحاظ این که هر کسی که با اقتصاد آشنایی داشته باشد میدوند که سرمایه زنی دیگر نیروهای محرکه بدون وجود امنیت به کار در اقتصادی به کار نمی افتن. پس اول چیزی که اقتصاد بهش احتیاج داره، نیروهای محرکه برای اینکه به کار بیفتن بهش احتیاج دارن، امنیت. و هر کس هم می دونه که نه تنها در استعدادهایی که به نام پیشرفت بر جامعه ها تحمیل شدند بهانه روش این بود که ما استبداد رو برای این میخواهیم که امنیت ایجاد کنیم، چه در اون امنیت سرمایه ها و استبداد ها به کار بیفتند و رشد اقتصادی ممکن بشود، بلکه در خود قرب هم که دموکراسی هست تعارض میان آزادی و امنیت، حتی استقلال و امنیت، این سرمایه‌داری این تعارض رو مثلا الغا میکنه در مردم. چون مثلا در مورد اروپا، خب این اقتصاد اتحادیه اروپا مقداری از هر کدوم از این کشورها بخشی از استقلال خودشون رو به مثلا مایه میگذارن برای یک استقلال جمعی که استقلال اروپا باشه در جهانی که جهان اونهاست، مثل اقتصاد چین، اقتصاد هند، اقتصاد ژاپن، اقتصاد امریکا.
بله.
و این قضیه امنیت ملی نقش تعیین کننده دارد، چون که امنیت و منزلت انسان هم در دوران مرزها نقش کلیدی داره در هر راه حل اقتصادی. خب حالا ربط امنیت ملی با اون خاصه ایرانیت که ضامن این امنیت ملی رو استقلال میدونه چیش؟ بعدش اینه، بنابرای اون خواسته به ترتیبی که در گفتگو با شما هم توضیح عرض شد، ایران امنیت ملی رو پیدا میکنه از جمله وقتی که استقلال پیدا میکنه، در این معنا که در روابطش با دنیای خارج به صلاح خصومت رو از این روابط می جداید، روابط غیر خصومت آمیز با بقیه دنیا برقرار می کنه و خطر از تجاوزهای نظامی اقتصادی رو به کشور به صفر می رسونه یا به نزدیک می کنه به صفر. این از لحاظ امنیت ملی. پس وقتی ما به مطمئن میشیم که از بیرون یا در رابطه با بیرون بحرانی نداریم، تنشی نداریم، خطر کشور ما رو تهدید نمی کنه، این امنیت ملی رو داریم و این امنیت ملی امکان میدهد که نیروهای سرمایه و نیروهای محرکه در اقتصاد ما فعال بشوند. هر اندازه در سیاست خارجی تنش بالا بشتر، میل سرمایه گذاری و به کار افتادن این روحای محرکه در اقتصاد ملی کمتر.